بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سخن در این بود که در مقدمه پنجم صاحب کفایه فرمودن که پس از آنی که اون مقدمات چهارگانه را مسلم بدانیم، در امر پنجم این نکته را بررسی کردن که معلوم بالاجمال ما عبارت است از احکام واقعیه‌ای که این احکام واقعیه در بین احکام مظنونه و مشبوهه و موهومه موجود است. چون در مقدمه چهارم فرمودن احتیاط تام مستلزم اختلال نظام یا عسر و حرج خواهد بود، جمع بین محتملات قهرن امکان ندارد، چون یا اختلال نظام می شود یا عسر و حرج دارد. پس باید ما برخی را ترک کنیم و در برخی احتیاط کنیم. در اینجا هست که باید ملاحظه بشود آیا احکام مظنونه را احتیاطاً اتیان کنیم یا مشبوهات یا موهومات. اگر بنا باشد مظنونات را ترک کنیم و سراغ مشبوهات و موهومات برویم از باب احتیاط، لازم می آید ترجیح مرجوح بر راجح، چون واضح است زن رجحان دارد بر شک و بحث. این در مقدمه پنجم. پس ترتیب بحث که به اینجا منتهی شد روشن شد که از کجاست، و نتیجتاً وقتی اگر تقدیم مظنون بر مشکوک و موهوم نشود، لازم می آید ترجیح مرجوح بر راجح، و ترجیح مرجوح که شک و وهم است بر راجح که ظن است قبیح است عقلاً، برای اینکه مبتلا به این قبح عقلی نشویم باید مظنونات را مقدم بداریم. و این نیست الا اعتبار وهم. اینجور نتیجه میگیرن مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقام رد این مقدمه پنجم به صورت قیاس صبر و تقسیم فرمودند این که ظن مقدم است بر شک و وهم، تقدیم مظنون بر مشکوک و موهوم آیا به لحاظ حجیت ظن است؟ یعنی چون ظن حجت است فیقدم علی الشک و الوهم، یا نه از آثار و لوازم حجیت نیست بلکه از مقدمات حجیت ظن است، که احتمال دوم است. یعنی باید تقدیم مظنون بر مشکوک و موهوم شود و الا یلزم ترجیح مرجوح بر راجح تا نتیجه بگیریم که از ظن حجتون. فرق بین این دوتا احتمال اینه. به عبارت خلاصه تر تارتن میگوییم تقدیم مظنون بر موهوم و مشکوک لازم است و الا یلزم قبح عقلی. چرا؟ چون از ظن حجتون. احتمال اوله. و اخرى اینجور گفته میشود یجب و تقدیم مظنون بر موهوم مشکوک عقلن و الا یلزم تقدیم مرجوح بر راجح فیکون و زن حجتن. این احتمال دوم. احتمال اول فرمودن از چندین جهت اشکال دارن. یکی این که اصلا خلف لازم میاد که بدترین اشکال شبینه، چون فرض ما بر این است که زن هنوز حجیتی ثابت نشده. ما داریم این مقدمات پنجگانه را بیان میکنیم که نتیجه بگیریم حجیت زن را. در مقدمه پنجم چطور شما میگین این حرف میزنین؟ میگین چون زن حجت است فیقدم مزنون بر موهوم مشکوک. هنوز که تمام نشده مقدمات پنجگانه. پس چیزی که هنوز تمام نشده و در او بحث داریم و فرض بحث ما هم بر این است که دلیلی بر حجیت زن نداریم، چطور یک مرتبه زن حجت شد؟ این خلف فرض است. عمده اشکال هم همینه و غیر از این چند تا اشکال دیگر هم بیان شد که در جلسه قبل عرض شد. در تتمه این اشکالات به مناسبت این بحث پیش آمد که اشکال چهارم این بود، اینم بگیم تا ببینیم ربطش با معنی حرفی. حجیت زنی که فرض بر این است ما از او فارغ میشیم با این مقدمات پنجگانه، این حجیت یا حجیت شرعیه است یا حجیت عقلیه. حجیت شرعیه فرمودن جا ندارد بحث کنیم. چرا؟ چون فرض این است که ما شرعاً دلیلی بر حجیت نداریم، اصلا انسدادی دستش کوتاه هست از دلیل خاص بر اعتبار زن. پس حجیت شرعیه گفتنش در اینجا غلط است. کما اینکه حجیت عقلیه هم می‌فرمایند جایی ندارد که حجیت زن حجیت عقلیه باشد. چرا؟ چون می‌فرمایند گرچه متوهم و شاید شایع در اذهان این است که حجیت را تقسیم می‌کنند بر دو قسم، طارت المیدان حجیت شرعیه اگر شارع چیزی را اعتبار کند و اخرى حجیت عقلیه، مشهورین میگن دیگه، اگر عقل چیزی را معتبر کند. اعتبار کردن یک نوع حکم است، حالا شاهاکم یا شارع است یا عقل. و ایشان میفرمایند ما مکرر این مطلب را گفته ایم که عقل در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که در سابق گذشت خیلی مبسوط بحث شد که عقل حکم ندارد، کار عقل به اصطلاح اعتبار به این معنا که حکم باشد نیست، عقل حاکم نیست، کار عقل فقط درک. بعضی گفتند که هر جایی که عقل به عنوان عقل عملی باشد نتیجه او حکم است. و ایشان می فهمه این حرف هیچ اساسی ندارد، چون شأن قوه عاقله غیر از تعقل و درک چیز دیگری نیست. عقل کارش درک کردن است، درک کلی، کما اینکه کار قوه خیال هم درک است، قوه واهمه هم کارش درک است. تفاوت اینا در مدرکات است، یعنی نفس وقتی به مرحله عقل میرسد نفس ادراک کلی میکند، نفس در رتبه قوه واهمه ادراک معانی میکند، معانی جزئیه. در قوه خیال ادراک صور میکند، صور جزئی. پس کار همه این قوا درک است، اختصاص به عقله عاقله هم نداره، چون محل بحث ما هست. ایشان فرمودن فکر نکنید که قوه واهمه کارش به اصطلاح حکم است. اصلا عقل، نفس در هر مرتبه از این مراتب ادراکی کارش غیر از درک چیزی دیگری نیست. لذا می فرماین اینم که گفته می شود اگر عقل عقل عملی باشد کار او درک است و نتیجتاً در کنار حکم شرعی قرار می دهد، این حرف هیچ بیخ و اساسی ندارد. لذا تفاوت ما بین عقل عملی و عقل نظری بما انهما من شؤون العقل هیچ تفاوتی با هم ندارد. عقل به ما و عقلون هم در عقل نظری هم در عقل عملی شأن او غیر از درک و تعقل چیزی دیگری نیست. پس تفاوت از کجاست که یکی میگیم عقل عملی و دیگری میگیم عقل نظری؟ تفاوت نه نه ابدا 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 در حکم نیست. حکم از آن به نسبت است. باید موضوع داشته باشیم، محمول داشته باشیم و حکم بسیم. میگیم زیدون قائمون، ولی ما میگیم ادراک انسان. شما انسان به ما و انسان رو کدومی که از قوای باطن شما درک میکنه؟ عنوان کلی قوه عاقله است دیگه. قوه عاقله است که درک میکند انسان به عنوان نوع یا به عنوان برحال حیوان، به عنوان جنس. درک کلی شأن عقل است. در اینجا که درک میکنید کلی را، شما حکم میکنید؟ هیچ حکمی ندارید. در ترتیبی قیاس است به عنوان صورت جزئیه، در اونجا است که موضوعی میارید، محمولی میارید. اینها در این مرتبه عقل به ما و عقلون کار ندارد، چون عقل به ما و عقلون در باب کلیات است. ولی وقتی موضوع و محمول تشکیل میدین و قضیه، اینجا کاری به اون مسئله کلی بودن مدرک ندارید. پس کار عقل به ما و عقلون چه در عقل نظری چه در عقل عملی غیر از ادراک و تعقل چیزی دیگری نیست. ببینید عقل درک میکند در مرتبه قوه عاقله کار به قضیه ندارید. در مرتبه قوه عاقله شما کار به قضیه دارید. در قوه عاقله به عنوان ادراک کلی، در اونجا شما موضوع به عنوان کلی رو درک میکنید، اما خصوصیت موضوعیت در اونجا نیست. در اونجا محمول به عنوان کلی داخل است، اما به عنوان محمول بودن در اونجا نیست. ولی وقتی تشکیل قضیه میدید، شما الان در ذهن خودتان انسان موضوع قرار دادش کلیون به حمل اولی، اما به عنوان قضیه که در ذهن قرار گرفته است، این جزئی است که در یک طرف ذهن فرض میکنیم شما او رو قرار میدین، محمولی میارین و نسبت بین هما رو ملاحظه میکنیم. این میشه جزئی. حالا همین الان میخواییم بگیم مدرک دو صورت دارد. یک وقت است که مدرک انسان ربطی به باب عمل انسان ندارد، این عمل خارجی در پی ندارد، مثل انسان کلی، مثل حیوان که امر کلیون، ماهیت به عنوان یک امر کلی، جنس به عنوان امر کلی، جوهر به عنوان کلی، عرض به عنوان کلی. این امور و مفاهیم کلیه کاری به خارج ندارد دیگه، به اینکه باید و نباید در اینجا نیست. اینا رو به عنوان کلی که درک می‌کنی اسمش می‌ذارن آقا چی؟ عقل نظری. چرا؟ بچه تصمیمش هم روشن است، یعنی مربوط است به باب نظر و باب فکر، ربطی به خارج ندارد. در خارج از ذهن انسان اینا نیست. و اخرى عقلی است، یعنی مدرکی است که این مدرک در رابطه با عمل و باید و نباید خارجی است. اینجا مدرکات ما اگر از صنف اموری باشد که در خارج پای باید و نباید در کار است و در خارج در مقام عمل به میدان میان، اینو میگیم ما عقل نزد عملی، یعنی عقلی که مربوط میشود و مرتبط میشود با عمل انسان، ارتباط دارد با عمل انسان. مثل مثلا عدل و ظلم، این که ما میگیم العدل و حسنون، این حسن عدل از ناحیه چی فهمیده می شود؟ از ناحیه عقل. چرا؟ چون میگیم اگر عدل نباشد اختلال نظام میاد، ظلم است. العدل و حسنون، چون اگر عدل نباشد اختلال نظام است. از ظلم و قبیحون، چرا؟ چون ظلم موجب اختلال نظام می شود. پس بنابراین عقل در اینجا حسن عدل را درک می کند، اما به عنوان چی؟ عدل یعنی یک چیزی مثل حیوان کلی فقط تو ذهن؟ نه، عدل مربوط می شود به عمل انسان در خارج، که انسان از حد خودش نباید تجاوز بکند و از حریمی خودش نباید تجاوز بکند. حریم را از کجا تشخیص بدیم؟ حریم را یا خود عقل میفهمد یا اینکه شارع معین میکند. پس اونچه که مربوط به عمل انسان در خارج از حیطه ادراک هست و در مقام عمل به عنوان شایسته و ناشایست مطرح میشود، این میگن عقل عملی. پس بچه تسمیهش هم روشن شد، عقل به ما و عقلون، نه در واقع به نظر ما تو بون معنا کار ندارد که بگیم اسم نظری و عملی بیاریم. در اونجا عقل عقل به شیء واحد، تعدل در اونجا نیست. حالا مدرک، این وجه تسمیه از نوع مدرک میاد. خب ادراک و مدرک، مدرک هم میخواد سه طرف دارد، علم و عالم و معلوم. اون معلوم اگر از صنف اموری باشد که در خارج در مقام عمل به عنوان ناشایست یا به عنوان شایسته از انسان باید صادر بشود یا باید صادر نشود، در اینجا میگن عقل این مدرکی است که مربوط است به عمل، به عمل انسان، به اعمال انسان. این اسمش میزن عقل نظری عملی. اگر نه اصلا ربطی به خارج ندارد، الاربعه زوجون مثلا، ماهیت به عنوان کلی یا جوهر است یا عرض است، این چه کاری دارد به خارج؟ رفتی به خارج ندارد. اینو میگن عقل نظری. حالا کجای عقل کار به اصطلاح حکم داشت؟ که بعضی حتی ترقی هم کردن، گفتن کار عقل جعل حکم مماثل هست، مماثل با اون چی که شارع بیان کرده است، از بابی این که کل ما حکم به شرع حکم به عقل، چون ملازمه را از دو طرف گفتن. با این بیان اصلا این ملازمه هم هیچ اساسی پیدا نمی کند دیگه، چون وقتی عقل حکم نداشت، این که میگن کل ما حکم به عقل حکم به شر یعنی چی؟ مشهور هم هست عقل که حکم ندارد. عرض بنده چیزی این معنا را اگه بخوای معنای صحیحی براش بدیم، که ما اینکه بیان کرده سابقا، حکم به معنای به اصطلاح رائج این معنا وجود نداره. پس بنابراین حکم به معنای رائج و اصطلاحی این معنا در باب به اصطلاح عقل که این چیزی اصلا وجود نداره، نه در حیطه عقل نظری که واضح، در حیطه عقل عملی هم نیست. درک این به این معنا میتونیم وجه تصحیح، چون قبلا بیان شدیم دیگه نمیخوام برگردیم اونم، اونجا بیان کردن ها که معنای این ملازمه این، یعنی اون چی که به عنوان مدرک عقل به عنوان حسن هست، در شرع هم که میریم سراغش میبینیم نتیجه این که حرام میشه یا مثلا مکروه. اون چی که به عنوان مدرک عقل به عنوان امر قبیح هست، وقتی میریم سراغ شریعت میبینیم عنوان حرام یا عنوان مکروه میاد، اونجا واجب و مستحب میاد، اینجا در حرام و مکروه. پس بعد ملازمه به این معنا هست، ولی حکم به معنای اصطلاحی در باب عقل نیست. لذا ما این رو میگیم که آقا چون احکام تابع مصالح هست و مصالح امور تکوینی و واقعی، لذا با توجه و شارع هم که رئیس العقلا هست، چون ملاکات را توجه میکند و اشراف و احاطه به ملاکات دارد، با توجه به اون ملاکات در اینجا هست که عقلم اگر برسد به اون مرحله میفهمد حسن اونها را یا قبح اونها را. چرا؟ چون مفاسد و مصالح را وقتی ببیند، چیزی که مصلحت دارد اتیان او حسنون، حالا میخواد ملزم یا مصلحت غیر ملزم باشد، یا چیزی که مفسده دارد، مفسده ملزمه یا غیر ملزمه، اتیان او قبیحون، عقل میگد اتیانش قبیح است، شارع میفرماید حرام است. دقیقی ای به این معناست، ولی عقل کارش درک است، لیس الا. نه اینکه کار عقل این باشد که حکم کند و نتیجه تن بگین آقا حکم مماثل. اینا در ذهنشان حکم آمده است و اونم حکم مماثل که با عقل حکم با شرع حکم مماثل داره. نه چنین چیزی اساسی نداره. لذا می فرماین اگر چیزی سزاوار است که اتیان به او بشود یا سزاوار است از اینکه مدرک بشود، با قطع نظر از ناحیه ادراک و قوه مدرکه، لذا می فهمن مدرک اگر از صنف اموری باشد که مربوط به عمل می شود و ینبغی به تعبیر ایشان ان یعتابه یا ینبغی ان لا یعتابه در مقام عمل، اسمش می ذارن حکم عقلی عملی در مقابل قسم اول که رفتی به عمل نداشت. حالا این که ینبغی ان یعتابه یا ینبغی ان لا یعتابه ذاتی عمل هست، یک حرفیست که در سابقم بیان کردم. میفهمن نه ذاتی نیست، لذا ذاتی بودن به یک معنا ذاتیست به یک معنا نیست. حسن و قبح اشیا آیا ذاتی اشیا است یا غیر ذاتی؟ در بعضی از امور میگیم ذاتی. اجازه بفرمایید آقا یک بند اون مثل تطابق عقلا رو الان توضیح میدیم که چرا اینه میگن. بنده سوال بنده اینه که آیا حسن عدل یا قبح ظلم ذاتی یا لیس به ذاتی؟ ذاتی. به چه معنا؟ نه ذاتی ما یا ذاتی باب برهان داریم یا ذاتی باب کلیات، کدومی کشه؟ هیچ کدومیش نیست. ما همین طبق نظر کی میخواد بگی؟ نظر دیگری غلطه دیگه. وقتی غلطه که دیگه ما نمیدونیم، هر کسی یک نظری میده. خب نظر باید نظر ذاتی یعنی چی؟ احسن تو، یعنی ذاتی است یعنی احتیاج به واسطه در عروض ندارد. ما سه قسم ذاتی داریم: یک ذاتی باب کلیات خمس به عنوان جنس یا فصل، یک ذاتی باب برهان به معنای چیسا؟ یعنی صرف التفات به اون ذات کفایت میکند در عروض این ذات، حتی عارض نیست، مثل زوجیت برای اربعه، مثل امکان برای ماهیت. امکان ذاتی ماهیت است. معنیش این است که اگر کسی تصور کرد ماهیت را، خود به خود امکان هم تصور شده است، یعنی تصور اهل ما مستلزم تصور دیگری است. یک قسم سوم ذاتی هم داریم و اینجا از اون قسم سومه و اون این است که ولو عارض است و تصور اهل ما موجب تصور دومی نمی شود، اما در عروض این عنوان واسطه لازم نیست. این معنای ذاتی در اینجا هست. لذا در مثل عدل طوریست که اگر کسی عدل را تصور کند، وقتی با ملاحظه عمل در نظر بگیرد میگه که این چیزیست که ینبغی ان یعتابه حسنون یا قبیحون در مورد ظلم مثلا. در ما نحنفی هم لذا میفرمایند باید این که عمل انسان ینبغی ان یعتابه یا ینبغی ان لا یعتابه در محرمات و مکروهات، این وصف که ینبغی ان یعتا یا ینبغی ان لا یعتا باید با قطع نظر از قوه عاقله برای اون عمل انسان ثابت باشد، با قطع نظر از ادراک انسان، با قطع نظر از تعقل. خب این چی جوری است؟ این یا از ناحیه شارع است در اون جایی که عقل راه ندارد، در خیلی از جاها است که عقل حکم یعنی درک ندارد، چون عقل به اونجا نمیرسد لذا درک نمی کند. در اون موارد شارع است که چون احاطه به تمام حقایق دارد لذا بیان می کند و بیان او به عنوان چیزی است که برای ما مسلم می شود که این شیء ینبغی ان یعتا یا ینبغی ان لا یعتا، یا این که نه از اموری است که عقل به ما و عقلون به او راه پیدا کرده است، مثل این که مثلا میگیم تمام عقلا بر او اتفاق مثل واجبات نظامیه که اگر
انجام نشود اختلال نظام می شود. بسیاری از امور است که خود اغلا به ما و اغلا به این نتیجه رسیدن که باید این امور رعایت بشه. مثلا فرض کنیم بهداشت عمومی یا مقررات عبور و مرور، اینا یک اموری هست که اغلا به ما و اغلا بهش رسیدن که اگر رعایت نشود یعنی بقی ان یعطا به این مقررات. چرا؟ چون عدمش موجب اختلال نظام می شود. و قیس علیه غیر ذالک از اعمالی که اینها به حکم اغلا به ما هم اغلا لزوم اتیان یا عدم لزوم اتیان اونها قابل درک است. پس بنابراین وصف به اصطلاح ینبغی ان یعطا به یا ینبغی ان لا یعطا به را از کجا بیاریم؟ آیا قوه عاقله برای ما این رو میارد؟ میفهمن نه، باید با قطع نظر از قوه عاقله که کار او تعقل است ینبغی ان یعطا به با قطع نظر او ثابت از کجا؟ یا از ناحیه شارع یا از تطابق عقلا، که عقلام از کجا تطابق کردن؟ یا از باب حفظ نظام، حفظ نظام اجتماع، یا ابقاء نوع انسانی. در بعض از مقررات برای فقط بقاء نوع این حکم رو میکنن، مثل مثال هم زدن، مثل حسن عدل و قبح زول. ولی این میفهمون اگر عقل در مورد عقل عملی، چون عدل و ظلم را تارتن به عنوان مقام عمل نگاه میکنیم، اینجا داخل میشود در عقل عملی. ولی اگر نه، کاری به مقام عمل انسان نداشته باشید، اصل نفس بودن عدل حسنون که مدح بر فاعل او می شود، یا از ظلم قبیحون که یذم علی فاعله، این معنا می فرمایند باز معکوس است از اغلا. و اینها این دوتا دیگه نیاز ندارد که یک امر آخری باشد. به لحاظ مقام عمل اگر در نظر بگیرید، باید با قطع نظر از تعقل عقل اینها این دوتا وصف برش بیاد، و اون یا از ناحیه شارع میاد یا از ناحیه اغلا. ولی خود العدل و حسنون با قطع نظر از این که به مرحله عمل بخواد برسد، العدل و حسنون و یمده و فائلو، این معنا حالا کار نداره که فعلی بیاد در قاره، اول مقبیهون و یزم علا فائله، بدون این که ما بخواییم در مقام عمل بیاریم. این معنا چطور؟ اینم باز معکوس است از اغلا. و این دوتا ذاتی هر یک هستن، یعنی العدل و حسنون حسن ذاتی عدل است، قبح ذاتی ظلم است، ولی نه ذاتی در باب برهان یا باب کلیات ایساقوجی، بلکه ذاتی در باب عرض. که عرض رو چطور تقسیم میکنن به دو قسم؟ عرض ذاتی، عرض غریب و عرض مفارق. عرض ذاتی به چه عرضی میگن؟ همون عرضی که واسطه‌ای در عروض نداشته باشد، یعنی نفس خودش معروض کفایت بکند در عروض این عرض. خود عدل یکفی در عروض حسن برای عدل، ظلم یکفی در عروض قبح بر عروض. پس بنابراین این که ترجیح قوان بر شک و وهم داده بشود از باب این که از ظن و حجتون عقلا لا اساس له، این حرف هم میزن. پس حجیت، نه حجیت شرعیه در اینجا ثابت است. چرا؟ چون فرض بحث ما در باب انسداد، فرض بحث ما در باب انسداد این است که هنوز حجیت او ثابت نشده است. فالحجیت و فکون و ظن حجتن شرعن خلف فرض است. و اما کون و ظن حجتن عقلن ایزن لا مجال الیه، به تعبیر مرحوم محقق رضوان الله علیه، که جهتش این است چون حجیت عقل به معنای حکم عقل به کونها به کونی حجتن، این اصلا اساسا چون عقل کارش حکم نیست. این که گفته می شود در مورد عقل عملی که عقل حکم دارد به اتیان، این معناش امر آخری است که بیان شد. پس العقل به ما هم عقلون، همه این حرفا را برای این آورده بودند که بفرمایند اثبات کنند که بودن حجیت در باب زن به عنوان حجت عقلی لا اساس له. و اما تتمه بحث ان شاء الله فردا، چون هنوز به شق ثانی نرسیدیم که لزوم ترجیح راجح بر مرجوح و قبح ترجیح مرجوح بر راجح از تبعات و آثار حجیت زن علل اطلاق باشد، این را باید بررسی بکنیم که اینم اساسی ندارد. در نتیجه مقدمه پنجم از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مردود است. صلی الله علیه و آله.
نه، ارشاد معنای دیگری باید بشه، یعنی خود عقل به موقعه اون درک میکنه اینه. حالا مسامحتا گفته میشه باید امر ارشادی. ادراک همش کاره هم. تمام کار نفس. حالا در مرحله بله اونم درد میبنه.